ببینید وقتی میگیم غرب داریم از سه تا غرب صحبت میکنیم، یا شرق یا هر چیزی. حالا امروز به طور خاص غرب. بعضیا میگن غرب منظورشون علم و تکنولوژی و تمدن سازیه که توی این سه چهار قرن شده. خب این نقاط مثبتی داره، نقاط منفی داره. ما به این نمیگیم مرگ بر غرب، در جنگ نداریم. از نکات مثبت غرب و شرق باید استفاده کرد، نقاط منفیش هم باید پس زد. او جاهایی که نمیتونی انتخاب کنی باید اهم و مهم کنی، اون مقدارش که در اختیارت هست، و سعی کنی جنبه‌های سلبی و ایجابی جایگزینی و تمدن سازی. دیگه هیچ چیزی بازی با گاز و ترمز، نه ترمز ناگهانی کلا میشه زد، نه تخته گاز میشه رفت جلو. هر چقدر شما قوی باشی تمدن سازی کفه این طرف بیشتر میچرمه، هر چه ضعیف باشی وابسته تر و کپی بردار و تحت سلطه خواهیم بود. دیگه بستگی داره به ما و شما، به مدیریت ها، به نحوه کار. این یک جنبه تکنولوژیک و علم و اینا. یه جنبه دیگه ای داریم به نام جنبه ایدئولوژیک. ما با اون جنبه ایدئولوژی بحث نظری داریم، بحث جدی داریم که به طور خاص در مباحث تو بعضی حوزه های علوم انسانی و علوم اجتماعی خودشو به طور برجسته تری نشون میده. اینجا هم باید آدم هایی باشن ملا با سواد، هم مسلط به مبانی اسلامی، هم مسلط به این مکاتب و ایدئولوژی های مادی که لابلای گزاره های علوم انسانی و علوم اجتماعی وارد شدن، یعنی با این ماسک آمدن. لابلای گزاره های ریاضی و تجربی و اینا که اونا اسلامی و غیر اسلامی نداره، یعنی اسلامیات چند قبوله، بر بستر متافیزیک اسلامی میشه اسلامی، بر بستر متافیزیک غیر اسلامی یا غیر دینی و مادی اینا میشه مادی دیگه. اینجوریه، دو جانبه است، دو لبه است. جنبه سوم غرب جنبه نظامیگری و استکبارشه. با این درگیری سیاسی نظامی و اقتصادی است. دقت کردید؟ پس وقتی میگن غرب، روشن بشه که چی، آخه مغالطه میکنن. بعضیا به این غرب علیه غرب موضوع میگیرن، اونا میگن نه به نفع اون یکی حرف میزنه. ما وقتی میگیم غرب، سه تا غرب مطرحه. البته اینا از هم جدا نیست، ولی ما با سه لایه، سه سد، سه بعد از غرب مواجهیم. در برابر هر کدام مواجهه مناسب با او. غرب به لحاظ استکبار سیاسی نظامی سرمایه‌داری که 200 سال جهان رو داره میمکه و غارت میکنه، از جمله ملت ما رو، ده ها سال با دو تا کودتا و شکنجه و غارت نا مکیدن، میلیاردها ثروت از ایران بردن، کشورهای آفریقایی رو یه جور مکیدن، آسیا رو یه جور، آمریکای لاتینو یه جور، اقیانوسیه رو یه جور، سیاه‌پوستا، سرخ‌پوستا، سفیدپوستا اینا کاری ندارن، جهان رو 200-300 سال غارت کردن. این غرب که اسمش غرب استکبار غرب که میگن، مرگ بر غرب، مرگ بر آمریکا که میگن، منظور اینه. نبرد اسلام و غرب منظور اینه، یعنی ما شما اشغالگرید، غارتگرید، هنوزم جنگ طلبید و مدام جنگ پشت جنگ را میندازید، وحشی ترین تروریسم تو منطقه را میندازید به اسم مذهب، علیه تروریسم هم شعار میدید، همه جنگا رو را میندازید شعار صلح میدید، تمام سلاحهای کشتار جنگی جهان، شیمیایی، هسته‌ای، اتمی، میکروبی رو شما تولید کردید و شما مصرف کردید، باز علیه کشتار سلاح کشتار جمعی حرف میزنید، وحشیانه ترین شکنجه ها و شکنجگاه های تاریخ رو راه انداختید، راجع به حقوق بشر حرف میزنید، از صلح حرف میزنید، بزرگترین جنایت رو در حق زن کردید، از حقوق زن حرف میزنید، علیه سلاح اتمی حرف میزنید، هزاران بمب اتم دارید و مصرف هم کردید. این غرب وحشی وحشی که به لحاظ ابزار مجهز شده و پیشرفت کرده، به لحاظ افکار کاملا وحشی است، هیچ تغییری با وحوش قرن‌های قبل نداره، از اونها هم وحشی تره. این یک غرب، غرب یک. ما با این غرب مشکل داریم، دعوا داریم، انقلاب علیه این غرب شد، شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر اسرائیل، اینا از قبل از انقلاب اینا شعار داده می‌شده. از همون موقع امام از سال 40 علیه اینا موضع گرفت، گفت اصلا شاهی مستقل از آمریکا و انگلیس و اسرائیل ما نداریم. همون موقع امام رو بازداشت کرده بودن، بازداشت اولش. بعد آمد بیرون، امام یک سخنرانی کرد، گفت آمدن به من گفتن آقا شما فعالیت‌های مذهبی بکنید، احکام طهارت، نجاست و نماز و اینا رو بگید، اما راجع به سه چیز حرف نزن، یکی علیه آمریکا، یکی علیه اسرائیل، یکی علیه شاه، اینا رو نکن، آزادی. امام گفت اصلا من غیر از این سه تا حرفی ندارم، من کل کارم همین سه تا است. از همون موقع اینا بود. امام اون موقع گفت آمریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از آمریکا بدتر، شوروی از هر دو بدتر. اون موقع گفت فلسطین باید آزاد بشه و کمک به فلسطینی‌ها برای براندازی صهیونیسم وظیفه شرعی است، از وجوهات شرعی اون موقع گفت بدید به اینا. تازه اون موقع فلسطینی‌ها نه خیلی اسلامی بودن، بیشتر جنبه‌های ناسیونالیستی و سوسیالیستی و ملی‌گرایی داشتن، اسلام‌گرایی نبود. با وجود این میگفت وجوهات شرعی بدید و اینا شهیدن. اینا حرفای نبوده که بعد از انقلاب درست شده باشه، اصلا جزو مبانی تئوریک این انقلابه. غرب یک غرب استکباریه، با او باید مبارزه کرد. جهان رو غارت کرده، جهان اسلام رو عقب نگه داشته، اشغال کرده، حاکمان جهان اسلام رو بردگان خودشون قرار دادن، اول انگلیسی و فرانسوی و روس و اینا و حالا بیشتر آمریکا. باید با اینا جنگید و مبارزه کرد و الا غارتتون میکنن، استثمارتون میکنن، دین و دنیای شما رو برباد میدن. غرب دو غرب ایدئولوژیکه. ما با غرب دو جنبه های ایدئولوژیک تو حوزه فرهنگ و فلسفه و علوم انسانی و اینا مرگبر نمیگیم، بحث میکنیم، میگیم آقا برابر بنشینیم پشت میز، بگو و بشنو، اونجا جای بحث علمی و ایناست. اینم غرب دو، که این غرب ایدئولوژیک در قالب معمولا علوم انسانی و اجتماعی چیزای دیگه لابلای اونا میاد. غرب سه غرب تکنولوژیک و صنعت و ایناست. به او انتقاد داریم که این تکنولوژی رو چرا علیه بشر به کار میبری، به نفع بشر به کار نمیبری، این محصول خود تو که نیست، محصول تمام تاریخ بشره. ضمن اینکه در این جنبه باید آموخت از غرب از شرق. اونجا ما از تبادل سخن میگیم و تبادل انتقادی. روشن شد؟ ما سه تا غرب یک، غرب دو، غرب سه، اینا قاطی نشه. برای اینکه اینا قاطی نشه و بهش توجه داشته باشید که انقلاب اسلامی دنبال چه جهان جدیدی است و امام بر چه اساسی حرکت کرد، باید شما به عنوان دانشجوی مسلمان مبانی فکری فلسفی و دینیتون رو تقویت کنید تا بتونید توی نبرد ایدئولوژیک خودآگاهانه عمل کنید، بازی نخورید، دور نخورید، توی پروژه دشمن عمل نکنید ناخودآگاه. اینا ضرورت بدانید مطالعات اسلامی رو و مطالعات اجتماعی رو تا بتونید در تراز یک نیروی انقلابی عمل کنید. از ریل انقلاب خارج نشیم ناخودآگاه و دلسوزانه گاهی کارهایی بکنیم، حرفایی بزنیم که خدمت به دشمن انقلاب باشه ولو با نیت خوب. و راجع به همین بحث بیشتر من جنبه دوم، یعنی نه غرب الان میخوام بیشتر راجع به غرب دو صحبت کنم، نه غرب استکبار و جنگ نظامی و سیاسی که الان مشکل اصلی ما اونه، ما با او درگیریم، این جنگای منطقه رو اونا رو انداختن، شاه رو اونا آوردن، باباشو اونا آوردن، جهان اسلام رو اینا غارت کردن، آل سعود رو بر عربستان اینا حاکم کردن. غرب یکم که بحث علمی و تکنولوژیک و اینا راجع به الان بحث، منم بیشتر راجع به غرب دو دارم صحبت میکنم که تو حوزه ایدئولوژیک مطرحه. شما ببینید کسانی تحت عنوان که آقا اسلام مدرن و اینا، که خب بله اگر اسلام مدرن، ما دو تا اسلام داریم، یکی اسلام متحجره، یکی اسلام مدرن. طبیعتا ما جزء متحجرا نیستیم، خودمون قرار نمیدیم اسلام صامت راکت، طبیعتا اصلا تشیع اسلام راکت نیست، اسلام متحرک. تشیع یعنی اسلام پویا، اسلامی که به زمان و مکان توجه داره، جوهره اصلی عقیدتی اخلاقی و سبک زندگی توحیدی و عدالت محور رو بر با شیوه های عقلی و تجربی هر دوران و توجه به وضعیت مدام رو به جلو حرکت تکاملی میخواد داشته باشه. اما یه وقتی میگید که اسلام مدرن، منظورت اسلام لیبرالیزه شده، اسلام سکولاریزه شده، اسلام آمریکایی به تعبیر امام، اسلام که اسمشو میذاری اسلام مدرن، ولی در واقع اسلام هر شبت که تطبیق یافته و دستکاری شده است. اینجا باید حواسمون باشه یکی از گره های مباحث ایدئولوژیک اینجا اتفاق میفته. کسانی از زمان مشروطه تا امروز آمدن این بحثا رو کردن، مثلا خواستن بگن که دین هم مثل به اصطلاح سایر پدیده ها در عرض اونهاست و یه امر خطاپذیر نسبی مشکوک شخصی سلیقه‌ای و اینا هست. منتها با چه ادبیاتی وارد بحث شدن؟ با 10 تا مغالطه. اون وجه اول، گره اول، من 2-3 تا گره رو به شما نشون بدم که چجوری این گره ها رو خواستن کور کنن و بعضی ها رو بازی دادن، ولی به حمدالله گره ها باز شد تا حدودی. حالا دوباره ممکنه برای نسل شما دوباره از اول دوباره بگن آقا از سر شروع کنن همون حرفا رو دوباره که جوابش داده شده تو دهه گذشته، دو دهه گذشته، منتها شما که موقع نبودید، تازه آمدید، دوباره رو شما آزمایش کنن. به شکلهای مختلف که من به چند نمونه از این مقالطه ها اشاره میکنم. مثلا این مقالطه که از در غرب، البته این راجع به مسیحیت شد، از جهاتی هم حق داشتن چون کتاب مقدس الهی دست نخورده و وحی الهی دیگه در اختیارشون نبود، خودشون هم ادعا ندارن. میدونید مسیحی ها نمیگن که این کلمات انجیل یا تورات، یهودی ها نمیگن اینها بر حضرت عیسی نازل شده از طرف خدا، میگن اینا الهامات الهی است. مثلا حواریون و کسانی که بعدن که انجیل ها رو ده ها سال بعد نوشتن، تو قرن بعد نوشتن، الهامات الهی به این معنا. بیشتر اینا کتاب تاریخ، یعنی اگه بخوایم مقایسه کنیم اینا بیشتر حدیثه، مثل روایات و احادیث ماست، که کسی نگفته این روایت رو خدا گفته، ولی میگن اینا نوشتن که به اصطلاح شما توی تورات میبینید از مرگ حضرت موسی داره خبر میده که موسی فوت کرد. خب معلومه که اینا وحی بر حضرت موسی نیست. در انجیل هم نگفتن اینا، بعضی کلمات رو میگن. ضمن اینکه مسیحیان اصلا حضرت عیسی رو پیغمبر نمیدونن، خدا میدونن. اینا میگن حضرت عیسی خداست، پسر خداست، آمده زمین، بعد به صلیب رفته، فداکاری کرده، رفته به آسمان دوباره و آمده گناه ما رو خریده. اینا اصلا حضرت عیسی رو که پیامبر نمیدونن، که این نگاهی که ما داریم به حضرت عیسی و موسی و قرآن داره، اینا نگاه اینجوری با خرافه و افراط و اینا مخلوط شد. حالا اونجا چون دست خورده بود، مثلا میگفتن آقا علوم دینی و علوم بشری تقسیم میکردن، بعد میگفتن علوم دینی هم که بشریه چه فرقی داره. حالا وقتی میاد سراغ اسلام مثلا، یعنی که یک اسلام غیر علمی، اول باید اسلام رو غیر علمی و غیر استدلالی بکنی، بگی هیچ چیزی استدلال خاص عقلی و نقلی نمیخواد، یعنی یک ضربه به الهیات عقلی، یه ضربه به الهیات نقلی بزنی و تحت عنوان الهیات شخصی و تجربی و درونی که دین شخصی فردی درونی است، وقت شروع کنی اسلام بافی، یا بگی که آقا اصلا معلوم نیست اسلام چیه، غیر اسلام چیه، ضد اسلام چیه، هر کسی یه قرائتی داره، تفسیری داره. کفر کی میتونه به کی بگه تو کافری؟ کی میتونه بگه این توحید این نیست؟ هر کسی یه تفسیری از توحید داره. تازه تثلیث هم یه تفسیری از توحیده، نمیدونم سنویت زرتشتی هم یه تفسیری از توحیده، اصلا بت‌پرستا که هزاران هزار خدایان دارن او هم یک تفسیر از توحیده. نگو توحید شرک کفر، همش توحیده، قرائت‌های مختلفه. اونه که اینا رو انبیا میدونه، پیغمبر میدونه، یک قرائت از نبوت و وحیه. اونه که میگه نه اینا شاعرانی هن ملهم از طرف به اصطلاح روح القدس، به مفهومی که از عالم غیب و عالم معنا، غیب هم بگن معنا، جبرئیل هم آخرش بشه یه تیکه از وجدان شاعرانه درون خود ما. با این حرفا اونم بگه انکار کاملا مخدوش بکنه مسئله نبوت و عصمت و اینا رو، بگه اینم یه قرائت نبوت و وحیه. اونم که میگه اصلا وحی وجود نداره و اصلا به همه ما داره وحی میشه، بله به همه ما الهاماتی میشه، اما این فرق میکنه با اون؟ میگه نه فرقی هم نمیکنه، یعنی اصلا شما میتونی ملحد باشی، اصل نبوت رو نفی کنی یا تحریف و تفسیر به رأیش بکنی، یا هم بگی صد نه قبوله عصمت و نبوت به همین معنایی که مسلمین بهش قائلن. بگن آقا اینا سه تا قرائت از نبوت مثلا، ولی همش نبوت. تکذیب نبوت هم بگن اینم یک قرائت از نبوت. راجع به معاد همینطور، این عالم دنیا ظاهره، باطنش آخرت، باطن دنیاست، دنیا ظاهر آخرته. ما از این عالم که میریم بالاخره با اعمال و شخصیت واقعی خودمون مواجه میشیم، وارد عوالم بعدی میشیم، تا ابد هستیم، بهشت و جهنم هست. آیا مکان اینا، آیا خصوصیات درونی خود ماست، آیا ترکیبی از هر دوتاست؟ حالا یه وقت جزئیات داری بحث میکنی، بین متفکران اسلامی سر همه اینا بحث میشه بر اساس آیات، روایات تو حوزه‌های فلسفه، عرفان، کلام و حدیث و اینا. یه بحث، ولی اصلش رو میپذیری که آقا دنیا هست، آخرت هست، بهشت و جهنم هست، این جسم تمام میشه، ما اول وارد عوالم بعد میشیم، حالا جسممون اونجا عین اینجاست نیست، چجوری اون بحثه؟ اما اینا همه واقعیت داره. یه تفسیر هم بگه نه آقا اینا واقعیت نداره، اینا بحث های سمبولیکه و کل اینا کنایه و استعاره است، خبری نیست، ما همین با مرگ تمام میشه همه چی، یا یه حرفا رو زدن برای ما انگیزه ایجاد کن. بگن اینم یه جور تفسیر معاده، که انکار معاده بگه تفسیر مدرن معاد، اینم یه قرائت از معاد. یکی دیگه هم بیاد بگه که آقا معاد تو همین دنیاست، منظور جامعه جهانی نمیدونم پایان تاریخه تو همین دنیا، اینم یک تفسیر از معاد. خب یه عده‌ای این کارا رو کردن و هنوزم میکنن. یه عده با رویکرد چپ مارکسیستی بودن، یه عده با رویکرد پایان تاریخ لیبرال سرمایه‌داری، یه عده با رویکرد صوفیانه و تحریف معنوی و گسترش خط تأویل و تفسیر برای برخلاف صریح ظاهر قرآن، یک عده با نگاه‌های اسلام آمریکایی متحجرانه، تشیع لندنی، یه عده با دیدگاه، همینطور خیلی آمدن. بعد شما بگی آقا اینا همش بالاخره دینم یک معارف بشریه، اینا هم همه قرائت های مختلف از این طرف، با این مغالطه ها وارد شدن که این مرز تفکر دینی و مرز ارزش های اخلاقی اسلامی و مرز سبک زندگی اسلامی و غیر اسلامی رو کاملا مخدوش و مبهم کنن و براندازن. این خطا پاک شه، خط قرمزا بشه بنفش، بعد بنفشا بشه زرد، بعد بشه سفید، بعد پاکش کنن، دیگه مرزی نمونه بین حق و باطل، اصلا باطلی وجود نداره، حقهای مختلف. این مسیرها از در اروپا در مورد مسیحیت شروع شد، توی از زمان مشروطه وارد ایران شد، ترجمه شد، علیه قرآن، علیه اسلام، تشیع، و تو همین دوران بعد از انقلاب ما دوباره اینا بازسازی شد، کسانی به اسم خودشون نوشتن تحت عنوان نواندیش دینی، اینا حالا بعضیشون در رفتن آمریکا و انگلیس و اینا، بعضیشون هنوز اینجا هستن، حتی بعضیشون تو دانشگاه ها دارن الان تدریس میکنن، بعضیشون قبلا کمونیست بودن حالا یه مرتبه لیبرال شدن، بعضیا ساواکی بودن پیرتراشون، ما الان استادای ساواکی داریم زمانشا برای ایدئولوژی سلطنت پهلوی کار میکردن، الان شدن روشن فکر آزادی خواه لیبرال. از این تیپ ها هستن. من حالا جبه اشخاص صحبت نمی کنم، اما انواع و اقسام مغالطه ها، ما علوم دینی و علوم غیر دینی، دینی به چه معنا، غیر دینی به چه معنا، اینا باز بسته به این که علم رو چی تعریف کنی، دینی و غیر دینی رو چطور تعریف کنی. شما ممکنه بگی علم تقسیم به دینی و غیر دینی میشه، یا نگی اصلا تقسیم علم به دینی و غیر دینی یعنی چی. اگه منظور از علم معنای لغویش به معنی آگاهی به واقعیت و حقیقت، آگاهی به حقیقت غیر دینی نیست، چون خود حقیقت غیر دینی نیست. یه وقت میگین منظور از علم این رشته علمی محصولاتی است که به نام یک علم خاص آمده، خب این بله اینا گزاره‌ها به مفاهیم هم غیر عقلی هم غیر دینی، غیر وحی، خلاف وحی توش هست، هم موافق وحیه، به این معنا تقسیم میشه. اینا معمولا نمیذارن صورت مسئله درست زیر ذره بین بیاد، تعریف مشخص شفاف بکنن، بعد اظهار نظر بکنن. از این جهاست که خلط‌های ایدئولوژیک اتفاق میفته، به شما متوجه نمیشید که کجا چی باید بگی، چی درسته، چه اصلا معیارا رو از دستتون میگیرن با مغالطه های شبه روشن فکری. اما چند تا مثال بزنم. آقا علوم دینی، علومی که تو حوزه درس داده میشه، خب اینا هم بالاخره علوم بشری هم و صاحبان این علوم هم که علمای دین باشن اونا هم بشر هم. فرق بعد بگی که آقا فرق مثلا علم قرآن با علم با علوم دیگه چیه، با فیزیک و شیمی و اینا چیه فرقش. تفاوت در اون اشخاصی که میرن سراغ این علم، علوم مختلف، واقعیت‌های مختلف نیست که شما بگی بله اینا میگن اینا که سراغ علم دینی میرن مقدسن، اونا که سراغ اون علوم دیگه میرن مقدس نیستن. وقتی کی گفته شما مقدسین؟ اصلا بحث این نیست، تقدیس اشخاص نیست، اصلا قداست تو معرفت شناسی اسلامی به مفهوم مسیحی و بودایی نیست که بگن این گزاره مقدسه، یعنی سوال نکن، استدلال نکن، فکر نکن. ما مقدس به این معنا نداریم. در فرهنگ اس قرآن مقدس عالم قدس، منشأ قداست و اصل قدس خداونده، هو القدوس، خدا و هر چه خداییست مقدسه، سبحان الله تقدیس میشه. کل این عالم مال خداست، کل حقیقت مال خداست و خود خداست، حقیقت تقسیم نمیشه به الهی و غیر الهی. منتها مسئله در اینه آیا تو علم به حقیقت پیدا کردی یا نه. غیر حق اسمشو میذاری علم به حق و الا حقیقت مقدسه. علم به حقیقتم چه تو عالم طبیعت چه ماورای طبیعت مقدسه. ما مقدس به این معنی نبوده که اینا میرن تو حوزه درس دین میخونن اینا میشن مقدس، سوال نباید بکنی، حرف نباید بزنی، اینا که چیزای دیگه میخونن اونا مقدس نیست، اینا غیر مقدسن. وقتی ما تو رشته ای علوم دانشگاهی میتونیم سوال و اشکال و اینا بکنیم، تو علوم دینی نمیتونیم بکنیم چون اونا مقدسن. خب اینجا دو تا دروغ بزرگ گفتی. ممکنه تو عالم مسیحی حرفا باشه، تو اینجا نیست. چرا علم رو در برابر ایدئولوژی قرار دادن؟ چرا علم رو در برابر دین قرار دادن؟ به دلیل همین نقاط شروع غلط. اینا با معرفت شناسی اسلامی هیچ ربطی نداره. بله با بودیزم و هندویزم و کلیسا و لیبرال و پروتستان و همشون میدونن. پروتستان ها صریح میگن دین از عقل جداست و خودشونو خیلی هم مؤمن بنیادگرا میدونن. اصلا بنیادگرایی یه مفهوم پروتستانیه، به اصطلاح مسیحیت مثلا مدرن سکولاریزه شده. وقتی شما میگی که الهیات عقلی نداریم، ما با عقل نمیتونیم تو حوزه الهیات هیچ چی بفهمیم، هیچ چی قابل اثبات و رد نیست. دیدگاهی که از کانت به بعد تحت عنوان نگاه مدرن به دین و فلسفه رائج شد، الهیات عقلی پابش بسته شد دیگه. شما نمیتونی استدلال عقلی له و علیه بکنی، میگی این شرک، این توحید، این خرافه است، این غلطه، این الهیات درسته، این غلطه، این نمیتونی. این تمام شد، ارتباط عقل و دین رو قطع کرد. هم مذهبیاشون کاتولیکا یه جور، پروتستانا که علنی گفتن عقل فاحشه است، اینجا جای ایمانه. بعدم تو عالم روشنفکری و فلسفه مدرن هم کانت میاد صریح میگه آقا ما اگه بخوایم از دین، از معنویت دفاع کنیم، باید حسابش از حساب عقل جدا کنیم. اصلا عقل تو حوزه متافیزیک کلن تعطیله، هیچی نمیتونه رد کنه، نمیتونه قبول کنه. بعد میگن شما خودت چی بالاخره با متافیزیک چه میکنی؟ میگه من متافیزیک رو از طریق اخلاق عملی ثابت میکنم. اینکه یک چیزایی ما روشنه که به لحاظ اخلاقی بد و خوبه، خب یک منشأی باید داشته باشه دیگه. یک چیزی، یک کسی باید این بد و خوب رو چیزی. او خدای ما از طریق اخلاق میرسیم به خدا، ولی با برهان متافیزیک، فلسفه، کلام اینا ما نمیتونیم خدا رو نه رد کنیم نه اثبات. خب الهیات عقلی کوبیده شد، هم توسط جریان مذهبی هم جریان سکولار، هم کلیسا هم ضد کلیسا. الهیات نقلی قبل از این کوبیده شده در غرب، چون واقعا الهیات نقلی موثقی در غرب وجود نداشت. تو حوزه مسیحیت غرب هیچ کس در دنیا ادعا نکرده ادعایی رو که مسلمان ها دارن. مسلمان ها میگن اینا کلمات از طرف خداوند بر پیامبر نازل شده. هیچ دینی راجع به کتاب مقدسشون اینو نمیگن، حواستون باشه. مسیحی، یهودی، بودا، هیچ کس نمیگه کتاب کتابهای مقدس ما کلماتیه که از طرف خداوند عیناً لفظ و معنا نازل شده بر او و او پیغمبر خداست. اینا اینو نمیگن. فقط مسلمان ها الان همچین ادعایی رو دارن. بنابراین غیر از مسلمان ها کسی ادعای الهیات نقلی که قابل بحث و گفتگو باشد نه همینطوری بپذیری نیستن. خب طبیعیه در جهانی که الهیات عقلی تعطیل میشه، الهیات نقلی نیست، تنها چیزی که میمونه برای رابطه ما با عالم قدس مسئله تجربه های روانی شخصی است. یکی بهش میگه تجربه شاعرانه، یکی میگه تجربه دینی، یکی میگه تجربه معنوی، تجربه عرفانی، که اینا هم تفاوت های بینش قائلن. وقت معنویونشون دیگه از همین حد جلوتر نمیره. وقتی الهیات تجربی شد کاملا شخصیه و سلیقه‌ایه، دیگه شما نه استدلال عقلی نه استدلال نقلی نمیتونی بکنی، اصلا جای استدلال نیست دیگه. ایمان معلومه که از عقل جداست، احساسات شخصی. تو احساسات شخصی برای خودت خوبه، مهمه، دوست داری، تو هم اونا رو دوست داری، تو هم اونا رو دوست داری. پلورالیسم و نسبی‌گرایی و شکاکیت هم از اینجا شروع میشه و این نوع ایمان مذهبی با شکاکیت هم منافاتی نداره. شما میتونی اصلا تو همه چی شک عقلی داشته باشی، در این حال بگی من اینو قبول دارم. برای چی قبول دارید؟ دلم میخواد. اینجوری بیشتر لذت میبره. نزا بعضیشون دیدن گفتن آقا اصلا دین مربوط به مزاج آدماست. بعضیا مزاجشون با بودیزم سازگاره، بعضیا با مسیحیت، بعضی با اسلام شیعیه، بعضی مثلا برگشت به مزاج. خب حالا ما از کجا بودیم؟ مزاجی کی داره چجوری کار میکنه؟ مزاج درست کار میکنه؟ مشکل روحی روانشناختی داری؟ مشکل جسمی داری؟ توی دیدگاه اصلا شما داوری نباید بکنی دین حق و دین باطل چیه. ایدئولوژی درست و غلط نداری، چه برسه به دین که دیگه یه پاش تو مباحث ماوراءطبیعی است. علمی که تو حوزه میخونن، علمی که تو دانشگاه میخونن، از این جهت که دانشجو و دانشمندش بشرن، از این جهت که مخاطبش بشره، هر دوش بله بشری، هم اونا که بهش میگن علوم دینی، هم اونا که میگن علوم حالا غیر دینی، که البته این تعبیر عرض کردم به یه معنا غلط 100%. اصلا ما علوم رو به این یک معنا نباید تقسیم کنیم به دینی و غیری. به یک معنا علم به مفهوم اصطلاحی تقسیم میشه، نه علم به معنی لغوی که دانستنه. دانستن تقسیم به اسلامی غیر اسلامی نمیشه. آگاهی اسلامی، آگاهی غیر اسلامی ما نداریم. آگاهی اسلامیست، چون موضوع آگاهی یا انسانه یا جهانه یا هستیه یا خداونده، و اینا همه الهیه دیگه. از نظر ما موضوع الهیست، علمم الهیست. اما یه وقت میگه علم، منظور این درس ها رشته های درسی است که ما میخونیم، که نویسنده هایی داره، کتابایی داره، گزاره های غلط درسته، الهی و غیر الهی اینا داره. شما فلسفه مادی داری، فلسفه الهی داری. شما حتی فیزیک و شیمی هم اگر بر بستر مبانی متافیزیک الهی باشه میشه دینی، بر بستر متافیزیک الهادی باشه میشه الهادی، اما نه او گزاره ریاضی و تجربی بشه الهادی. اما تو بستر الهادی تعریف شد به سمت اصالت ماده میره، ولو گزاره های درست پراکنده ریاضی و تجربی توش یاد بشه. حالا این به خصوص تو حوزه علوم انسانی اجتماعی واضح تره که تو این حوزه است که ایدئولوژی ها شکل گرفته. اصلا پدران علوم اجتماعی در غرب غالبا ایدئولوژی ها بودن. ایدئولوژیک، پیش‌فرض‌های ایدئولوژیک دارن که تو هیچ علمی اثبات نشده. پیش‌فرض‌های مارکسیستی داره، یکی پیش‌فرض‌های پوزیتیویستی داره، پیش‌فرض‌های اگزیستانسیالیستی داره. تو تمام علوم اجتماعی شما میرید می‌بینید مکتب مکتبه دیگه، درسته؟ هنر می‌خونی مکاتب هنریه. فلسفه می‌ری مکاتب فلسفی است. خب اگه اینا عقل محضه یعنی چی مکاتب فلسفی؟ یعنی عقل‌های متناقض و متضاد. یعنی داری میگی عقل در واقع نسبیه، هیچی رو نمیتونه به همه اثبات یا انکار کنه. شما جامعه شناسی میخونید، از اول مکاتب مختلف، روانشناسی مکاتب روانشناسی، درسته یا نه؟ حتی معماری و شهرسازی مکاتب هم. اما تو فیزیک و شیمی مکاتب مطرح نمیشن. البته کسانی میگن اگر همون جایم ذره بین بندازی دقیق بر اساس مبادی متافیزیک و قایاتش بررسی کنی، اونا هم میشه مکتب کرد. و ولی تو علوم انسانی اجتماعی واضحه. اصلا شما علوم انسانی و علوم اجتماعی غیر ایدئولوژیک ندارید. ایدئولوژی به این مفهوم عامش داره عرض میکنه، یعنی ترکیبیست از گزارهای ریاضی تجربی و گزارهای ایدئولوژیک که هیچ جا اثبات نشده، کاملا اختلافیه. مارکسیستا به اقتصاد سرمایه‌داری میگن غیر علمی، سرمایه‌داری به اقتصاد مارکسیستی میگه غیر علمی، برای که تعریف ایدئولوژیک دارن از علم. علم رو هر کدوم تعریف میکنن ایدئولوژیک تعریف میکنن. حتی اینا زیست شناسی رو هم به چپ و راست تقسیم کردن. علم ژنتیک هم میدونید چپ و راست داشت؟ یعنی شما علم ژنتیک سوسیالیستی و غیر سوسیالیستی داشتید. توسعه هم انواع و اقسام، مگه یه مکتب؟ حالا تو دانشگاه ما یک مکتب گرفتن به عنوان علم کردن، به عنوان چیز، چون سرمایه‌داری زده و غرب زده ان، ولی اونم مکاتب مختلف توسعه است. توسعه‌هاشون درست زده ان. رفت تو علم توسعه یا تو علم توسعه، هر دو میگن ما علم توسعه ایم. دو تا هم نیستن، ده تا هم. هر ده تایی رو میگن. خب یه کمی آزاد باشیم. اگر شما میگید دین ایدئولوژیکه، خود این علوم مکاتب مختلف شما همشون ایدئولوژیکن. اتفاقا به این معنا دین یعنی اسلام شیعی ما داریم راجعش بحث میکنیم. اصلا ایدئولوژیک به این معنا نیست که یک نظام بسته خردناپذیره، هر شبت که دوچار کوررنگی که همه چیز رو سیاه‌سفید فقط میبینه. اصلا اینطور نیست. آقا علوم شما بشری، این علوم الهی وقتی گفتی اینا دینی هن، اینا بشری هن، اونا میشه دینی، یعنی غیر قابل بحثه. کجاست غیر قابل بحثه؟ از الف تا یا در تمام علوم اسلامی، از اول تا آخرش همه جا بحث و گفتگو و استدلاله. از اصل توحید شما ببین چند تا نظریه است بین خود مسلمین. توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی. اینجا هم گرایشات مختلفیه، ولی توحید رو پذیرفته. نمیاد رو تفسیر توحید بحث میکنه، توحید رو، اصل توحید رو اثبات میکنه. راجع به تفسیر توحید بله، یه جایش اشتراک، یک جایش اختلاف. راجع به معاد، هنوز داری که معاد جسمانی است یا ماده جسم مثالی است، جسم اصیلی است یا روحانی است، بحث میشه. روح مجسم و جسم مروح و روحانی چیه، چجوریه؟ عالم برزخ چجوریه؟ عالم بعد چجوری؟ نه همه هنوز هم بحثه. اما هیچ کنشون که نمیگن که معادی در کار نیست، اینا همش تعویل و تشبیهه. راجب امامت بحثه، راجب نبوت بحث میشه. فیلسوفان ما آمدن نبوت و وحی رو تفسیر فیلسوفانه میکنه، مشرائی، اشراقی، صدرائی، تفسیرهای مختلف میگن. اتصال به عقل فعال، مقوله حدس در وحی چه نسبتی داره؟ خب اینا همه بحث میشه دیگه، کجاش بحث نمیشه؟ آقا اینا دینی مقدس بسته. فقها ما راجب همه چی با هم بحث میکنن، بحث نقلی، بحث عقلی، بحث فقهی، بحث کلامی، بحث فلسفی، بحث راجع به حدیث که اصلا این حدیث سندش درسته یا نه، معنیش اینه یا نه، این کلمه به اون زمان به این معنا به کار می‌رفته یا نه. قیاس دین با شیمی و فیزیک و علوم تجربی غلط و معالفارق است. علوم 100% تجربی را با دین که نه تجربی بلکه یک خیال واقعیت پنداشته شده است و مجموعی از خرافات است اثبات شده است. کجا اثبات شده؟ به ما هم میاد اثبات کنید. این دوستمون که این نوشتن، من واقعا خواهش میکنم، حالا الان که دارم بیرون بود میکنم، وقت تموم شده، یه وقت بذاریم همینجا بیاد اینایی که میگه اثبات شده اثبات کنه. اینو میگه که دین خیال، یک تخیلیه که واقعیت پنداشته شده. راجع به کدوم دین حرف میزنه؟ این همه استدلال، کتابها، بحثای فلسفی، کلامی، منطقی، اینا همه تخیله. ممکنه دینی که در ذهن شماست کلش تخیلاته. او بله، او دینی که به شما، به شخص شما یاد دادن تو خانوادت، تو محیطت، راست میگی، او من فکر میکنم کلن مبتنی بر تخیله. او دین اتفاقا نباشه بهتره. ما بیدینی رو ترجیح میدم، بیدینی البته منصفانه ترجیح میدم، چون حق طلبی توش باقی میمونه، بر بیدینی لجبازانه و دینداری عوامانه. این دینی که میگی فرق داره، اونا تجربی، ای تخیله، این دین واقعا به درد نمیخوره. راست میگی، این دینی که شما دارید تو ذهنت هست، این به هیچ دردی نمیخوره. هر چه سریعتر من توصیه میکنم خودتو از شرش خلاص کن. و اما اینکه علوم 100% تجربی است، نه، علوم 100% تجربی نیست. یک جلسه باید نشون میده شما با معرفت شناسی و فلسفه علم هم آشنا نیستید. هیچ علمی 100% تجربی نیست. همه علوم ترکیبی از مباحث عقلی تجربی هن، یا عقلی تجربی ریاضیه. اونایی هم که نقله، نقلی است، او هم عقل و نقله. نقل خالص یا عقل بدون نقل وجود نداره. اگر مراد از دین اسلام، اما راجع به مثلا بودیسم و هندویسم و ادیان بشری و الهی نسخ شده اینا اگه حرف میزنی، من قبول دارم اونا ترکیبی از تخیل و تجربه است. یا میگه دین یک مجموعه خرافاتی است که به ظاهر اثبات شده است. خب بیاد ببینیم کجاش به ظاهر اثبات شده، اثبات یا میشه یا نمیشه دیگه، به ظاهر و باطن نداریم، یا قابل اثبات یا قابل اثبات نیست. دین رو البته از مباحث عقلی محض شروع میکنن، هر چی جلوتر میاد این عقل تقویت میشه با نقل معقول، نقلی که با عقل اثبات میشه. اینجوری کلی حرف زدن به نظر من روش علمی دانشگاهی نیست، این بیشتر به درد همین فضای مجازی و اینا میخوره که هر چیزی رو هر کی گفت گفته. در دین تجربه و آزمایش و آزادی وجود ندارد. کجای دین راجع به هر کدومش حرف بزنیم؟ در دین تجربه وجود ندارد. مقولات دین، ببین دین چند صد مقولات دارد. مقولات عقلی محض داریم در دین، مقولات تجربی عقلی داریم، مقولاتی هست که ربطی به تجربه نداره. شما مقوله تجربی رو با عقل میشه بفهمی؟ ببین مثلا رنگ تجربیه، کسی که چشم نداره رنگ ها رو ندیده اصلا رنگ نمیدونه چیه، نابینای مادرزاده ولو فیلسوف عالم، قوی ترین عقل، ولی تجربه نکردی میتونی بفهمی رنگ چیه؟ بهت میگن قرمز، سبز، آبی، میفهمی؟ بله؟ خب نمیفهمی دیگه. پس یه مقولاتی بدون تجربه نمیفهمی. یه چیزاییست که شما هرچی هم تجربه کنی اگه عقل زمیمش نشه، حسی هست، محسوس هست، اما تبدیل به معلوم نمیشه. محسوسات باید معقول بشن تا تبدیل به معلوم بشن. خب اینا احتیاج داره فلسفه بخونی، منطق بخونی، فلسفه علم بخونی. اینجوری در دین تجربه نیست. در دین یه معارفی تجربیش، یک مواردی ترکیب تجربه و غیر تجربه است. بله، یه چیزی هم از تجربی نیست، چون شما نمیتونی تجربهش کنی. شما عالم بعد از مرگ رو مگه الان میتونی تجربه کنی؟ معلومه گزارش عالم پس از مرگ تجربی نیست، اما عقلی هست، عقل و نقل هست. اما یک گزاره‌ای تو دین دارید، مثلا میفرماد که کسی که حقوق دیگران رو رعایت بکنه محبوب میشه پیش مردم. خب این روایت، این هم عقلیه، هم نقلیه، هم تجربیه. شما تجربه کن. پس یک گزاره های دین، آیات و روایت چند دسته هست. بعضیشون دارن اشاره میکنن به حقایقی که هم عقلیه، هم تجربیه، هم نقلی. بعضی ها اشاره میکنن به چیزایی که تجربی نیست، تجربه بیرونی نیست، تجربه درونی باید بشه. مثلا میفهمد اگر توجه تمرکز روی الله داشته باشی، به یاد خداوند باشی، آرامش پیدا میکنی. خب هم با تجربه میشه تجربهش کرد، هم استدلال برهان عقلی داره، هم تو نقله. اما یه چیزایی هم در دین داری، گزاره هایی که قابل تجربه نیست. شما قبل از دنیا رو تجربه اگرم کردی یادت نیست، بعد از مرگ هم تجربه نکردی، خب بله این گزاره تجربی نیست. مگر شما تو همه علوم همه گزارهاش تجربیه؟ شما تجربی ترین علم رو بگو تا من 100 تا گزاره تو اون علم برات بیارم که تجربی نیست. اتفاقا جزء مباحث عقلی ما قبل تجربه است. این که فرمودید در دین آزمایش نیست، چرا؟ کجاش آزمایش نیست؟ شما 100 تا من برای شما آیه و حدیث میخونم که اینا همه آزمایشیه، میتونی آزمایش کنی ببینی درست یا غلط. اما 100 تا گزاره هم میگم که نمیتونی آزمایش کنی، باید با عقل بپذیری نه با آزمایش. فرمودید درش آزادی نیست. تو هیچ مکتب حقوقی اخلاقی و دینی همه چی رو با همه چی مساوی نمیکنن. هر دینی، هر مکتبی، اصلا ایدئولوژی های مادی، شما برو تو لیبرالیسم، تو لیبرالیسم هم یه چیزای آزادی نیست. بحث اینه که اما چه آزادی هایی؟ آری چه آزادی هایی؟ نه، همه یه مکاتب مادی، بشری، ضد دین، دینی آزادی رو تقسیم بر دو میکنن. بله بعضی آزادی ها نیست، بعضی ها. مثلا در دین آزادی خیانت به دیگران، خیانت جنسی، خیانت مالی، این آزادی نیست. اما آزادی برای اندیشیدن، اظهار نظر کردن، سوال کردن، نقد کردن، عمل کردن، آباد کردن، چطور نیست؟ توصیه میشه به ایمان عبادت، آزادیش نیست؟ همینطور کلی. سوال من از شما این است که اسلام درباره هنر چه گفته و ائمه شیعه حدیثی درباره هنر دارند یا نه؟ من خواهش میکنم یک جلسه بگذاریم تا ببینیم قرآن و روایات راجع به هنر چی میگن. هنر به عنوان جوشش خلاقیت بشری در یکی از معجزات خاصه ایست که خداوند در اختیار بشر قرار داده. هنر ریشش علم الجمال و فلسفه زیبایی شناسیه. شما میدونید ما چقدر آیه و حدیث در حوزه زیبایی شناسی داریم؟ در حوزه خلاقیت انسان که مظهر اسم هو الخالق قرار میگیره داریم؟ آخه تو فلسفه، تو عرفان، تو کلام، تو مباحث فقهی ما راجع به انواع هنر بحث میشه. تو فقه ما با یکی دو تا مسئله که اسمشو گذاشتن هنر مخالفت شده. یکی اسمشو بگی هنر رقص، رقاصی زن پیش مرد، این هنر نیست. هنر اگه هست بین زن و شوهره، چون این هنر آثار تربیتی بیرونی داره. وقتی یه خانم برهنه میاد میرقصه جلوی آقایون، و آقایون تمایل پیدا میکنن که هی فاصله شون با اون خانم کمتر و کمتر بشه، میگن دیگه حالا رقصیدی، دیگه حالا بریم مراحل بعد. این رو حرام کردن. کدوم هنر؟ آقا هنر رقاصی، هنر پیشگی، کدوم هنر پیشگی حرام شده؟ کدوم هنر حرام شده؟ هنری که علیه انسان، علیه اخلاق، علیه حقوق به کار میره، هنری که خانواده رو متلاشی کنه، هنری که جامعه رو به فساد، به گناه بکشونه، با اون مخالفت کنه. نه به خاطر اینکه هنره، به خاطر اینکه گناهه، ظلمه. و الا پیامبر اکرم اصلا قرآن هنرمند رو تقسیم بر دو میکنه. اینکه آمدن آقا هنرمند و هنر ارزشی و غیر ارزشی نداره، چطور نداره؟ یه هنر میاد، رمان، سینما، نمیدونم تئاتر، نقاشی، انیمیشن، مجسمه سازی، به شما انسانیت و اخلاق و وجدان و امید میده. این ارزشیه، این حلال مشروعه. من شما سوال میکنم، هنری که وقتی مردم میان تو سالن سینما یا رمانشو میخونن یا فیلمشو میبینه، بعد میره مایوس از همه چی، به فکر خودکشی میفته، افسرده میشه و خودش میگه ای بس که خیانت جنسی اشکالی هم نداره، چیز خوبیه، این مساویه با هنر، رو این هنر رو حرام کردن. مجسمه سازی هم که در صدر اسلام تحریم شد، برای بود که اون زمان مجسمه بت بود، خدایان بودن. هر مجسمه که میساختی خدای جدیدی بود. و الا مجسمه اگر تداعی خدا و بت پرستی و خرافات نکنه که نیست. شما شطرنجش یک زمانی حرام بود، برای که شطرنج باش قمار میزدن، پول مفت در میآوردن، دعوا را مینداختن. بعد گفتن آقا الان شطرنج شده ورزش ذهنی، مسابقه بین الملل، قمار میشه، حلال میشه. نکته دیگه از تعبیر رهبری رو من عرض کنم. خب یک اجازه قوه قضاییه از رهبری خواست که آقا شما حکم حکومتی بدید ما بر... یعنی منظور شاید این بود که ما به طریق عادی نمیتونیم با فساد مبارزه کنیم. من فکر میکنم این مفید بود اما ضروری نبود. رهبری سال 80 در فرمان 8 ماده ای برای مبارزه با فساد اقتصادی همه چیزایی که گفتین و خواستین و بیشتر از اینا رو، نه اینکه اجازه داد، دستور داد. گفت مبارزه همه جانبه سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، گفت طرح علمی عملی قوی انقلابی برای مبارزه با فساد سه قوه با هم تهیه کنن، عزم جدی داشته باشید، یک مسئله اساسی است. بهشون سال 80 به کل مسئولین رهبری گفت حکومت مفتخر است به اینکه نظام ادبی رو الگوی خودش قرار داده. به تکلیف بزرگتون باید عمل کنید. اون تکلیف اینه، فاصله طولانی که با نظام پیامبر و امیرالمؤمنین داریم، این فاصله رو هی کمترش کنیم. این یک جهاد از سر اخلاص و یک همت سستی ناپذیر میخواد. سال 80 رهبری به کل مسئولین سه قوه گفت جمهوری اسلامی جز خدمت به مردم، جز اجراء عدالت، فلسفه این نداره. اگر جمهوری اسلامی نتونه به قدر لازم و کافی به مردم خدمت کنه و عدالت را اجرا کند، از فلسفه خودش فاصله گرفته و جمهوری اسلامی دیگه جمهوری اسلامی نخواهد بود، مشروعیت نخواهد داشت. میگه بهشون گفت کجاست رفتار قاطع منصفانه علوی؟ فعالیت تازه نفس میخواییم، سازمان یافته با اتحاد. بگذارید مردم به آینده امیدوار باشن. کشور ما تشنه فعالیت های اقتصادی سالمه، تشنه ایجاد اشتغال برای جوانانه، تشنه سرمایه گذاری مطمئنه. این جامعه نیاز داره که ببینه سرمایه‌گذار و صنعتگر و فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و کسانی که دنبال کارن، همه اقشار مطمئن بشن که ارتباطات حکومتی صحیح و سالمن. امانت و صداقت در امور مسئولین نهادهای اقتصادی و مالی در کشور حاکمه. مردم باید احساس امنیت و آرامش بکنن. رهبری 17 سال پیش به رؤسای سه قوه گفت که اگر دست مفسدین و سوء استفاده کننده ها قطع نشه، اگر امتیاز طلبان و زیاد خواهان پرمدعا ترد نشن، اون وقت که سرمایه گذار و تولید کننده همه احساس ناامیدی و ناامنی میکنن و اونایی که دنبال مال حرام و نامشروعن، اتفاقا اونا میان وسط صحنه. گفت برید ریشه های فساد مالی رو بخشک کنید، قاطع، گره‌گشا، اقدام همه جانبه، هر سه قوه، نظارت های سازمان یافته دقیق بی اغماز، همه دستگاه ها رو بررسی کنید و پاکسازی کنید. قاضی های قاطع پاک پیدا کنید، قاضی های دادستان هایی که خودشون خائن و آلوده نباشن. گفت مجلس وظیفه داره قوانین مناسب رو کلن بازنگری کنه و برای مبارزه با فساد گردنه ها رو، گردنه های پول و ثروت رو تحت کنترل بگیره. خب سه قوه بیان جواب بدن. 17 سال پیش مگه همین آقا رهبر نبوده اینجا به رئیس سه قوه دستور داده؟ شما بعد 17 سال الان یه جوابی بیان بدین، چیکار کردین اینا رو؟ ایشون اونجا گفت وقتی مبارزه جدیه با فساد،
که نعره ها و سرشده ها بلند شه. وقتی نعره ما نشنیدیم یعنی وجود که باید کار نشود. ایشون گفت کسانی از این طرح متضرر میشن، یه عده هم ساده دل احمقن، تحت تاثیر اینا قرار میگیرن. نباید مخالفت ها شما رو مردد کنه. به مسئولین سقوه بیاموزید تسامح در مبارزه با فساد، همدستی با فاسدان و مفسدان است. هر کی بگه آقا حالا ابن علی حالا بعدن درست میکنیم فلان چی این چی آقا این پرونده چی شد، حالا دارن میگه آقا این همدستی با فساده ولی خودت هم فاسد نباشی. اعتماد عمومی ضعیف شده. من یادم نمیاد در این 40 سال جمهوری اسلامی هیچ وقت رو یادم نمیاد که تا این حد بخشی از افکار عمومی به شک افتاده باشن، که شک کنن که آقا اینا راست میگن دروغ میگن، سالمن فاسدن، میخوان مبارزه کنن نمیخوان. خب سال 80 دارم به شما صریحا دستور میدم، میگم کسانی ممکنه تصور کنن مبارزه با مفسدین که از ثروت‌های ملی سوء استفاده میکنن امنیت اقتصادی رو از بین میبره، سرمایه‌ها فرار میکنن. ایشون میگه نه آقا عکسشه، به اینا تفهیم کنید که این مبارزه موجب امنیت اقتصادی و اطمینان فعالان سالم اقتصادی میشه، چون تولید کننده ها اولین قربانی این فساد اقتصادی و مالی هستند. این میگه آقا این حرفا ما میخوایم عمل کنیم. عمل هر کسی به حسب خودشه. عمل در حوزه یک همین نشست ها و امر به معروف نهی از منکر باید ادامه پیدا کنه. باید فقرا و مستضعفین خیلی خوب دیگه ما همه داریم مطالبه
بشه پاسخ بیاد یه راهکار در مورد تعبیه شده باشه قابلیت این باشه حزب‌اللهی‌ها انقلابی‌ها مردم مطالبه
خیلی درست میگن. ایشون میگه که ما الان انقلابی حزب‌اللهی ما میخوایم حرفای رهبری رو عمل کنیم، مسیر قانونیش که با ما از مسئولین سقوه مطالبه کنیم اعتراض و نهی از منکر کنیم، اینا هم بیان جواب بدن کو. این حرف درست. البته مسیرهای مختلفی وجود داره ولی باید رهبری چند بار به خیلی خوب نه شما رو انشالله شما رو زندان نمیبرن انشالله. اگرم بردنتون زندان من میام ملاقاتت. حرفت کاملا دلسوزانه درسته. میگه ما همین حرفای رهبری و امام رو بخوایم بگیم برامون پرونده درست میکنیم، ما همینا رو میخوایم بگیم مسئولین بیان جواب بدن، مسئولین جواب نمیدن، بعد میان ما رو میگن شما فلان برای ما پرونده تشکیل میدن. نه اگر واقعا توی نظام دادگستری دادگاه برای یک طلبه یا دانشجو یا هر کسی دیگه که داره مطالبه یا عدالت میکنه پرونده تشکیل بده به جرم تشویش اذهان عمومی و تضعیف نظام و حرفا، این خیانت به امر به معروف و نهی از منکر. اگر نگذارن، اگر زفزایی به وجود بیارن که دیگه شما نتونید اینجا جمع بشید، نتونید از مسئولین مطالبه کنید، نتونید امر به معروف و نهی از منکر کنید، بترسید که برات پرونده تشکیل بدن، او یعنی شروع انحراف. البته او توییت مال من نبود، من از قول من تو فضای مجازی خیلی چیزا میگم. خب امام جماعتا برن، اونا که امام جماعتا برن، من یه نکته دیگر رو باید بگم. بابا شما همین حرفایی که من میزنم داره میزنی، منتها میترسی به مسئولینش بگی به من میگی، به در میگی که دیوار بشنفه. اولا من به شما یک چیزی رو بگم، دو تا مسئله توجه. بعضیا به اسم انتقاد خیلی دروغ میگن، تهمت میزنن، آمارای دروغ میگن. من تهمت‌های زیادی شنیدم راجع به افراد که بعضیش باور کردن، رفتم از خود شخص پرسیدم و تحقیق کردم و از اطرافش با قسم جلاله خورد که کلش دروغه. دروغای زیادی راجع به اشخاص گفته میشه به اسم انتقاد و نهی از منکر، تهمت و دروغ و افترا، اینا خیانته. این باعث میشه مفسدین و فاسدین اتفاقا توجیه بشن ادامه بدن، شما میشید چوپان دروغو. این یک. دو، مسئولین وظیفه مسئولین اینه که چی؟ باید جواب بدن. رهبری گفت مسئولین سقوه برن تو دانشگاه و حوزه و جامعه با مردم این پرسش پاسخ بذارن، باید بیان جواب بدید. فضای مجازی هم که خدا از شما نگرفت، حالا روزنامه ها چاپ نمی کنن، فضای مجازی که الحمدلله وقتی صدماتشو میخورید خب چرا از برکاتش استفاده نمیکنید؟ بعضی مسئولین از خدا و پیغمبر ممکن است کمتر بترسن تا از فضای مجازی. خب سوال کنید، نهی از منکر کنید. و اما اینکه شما گفتید آقا ما ممکنه نهی از منکر کنیم ما رو بگیرن، خب بگیرن، و چی میترسید؟ بگو آقا من برای خدا بررسی کردم، شرایط امر به معروف نهی از منکر رو رعایت کردم، خدایا برای تو، برای دفاع از سلامت این نظام گفتم دارم میرم زندون. برو، من همون زمان جنگ از جبهه با عصا مجروح آمده بودم به خاطر دفاع از همین کارتون خواب سال دهی 60، سال 63 و 64 اعتراض کردم، درگیر کردم تا گرفتن بازداشتم کردم. وقتی بازداشت شدم هم کتک خوردم هم کتک زدم. اون آرام نشست، گفتم خب این عصا دستت، ترکش ها تو پاته، رفتی از نظام دفاع کن. منتها این نظام برای عدالته، برای این نیست که یه عده برن کنار بی ریش یه عده با ریش بیان، با جناق آقا یک با جناق وزیر بودنم راه، یک با جناق رئیس بنیاد بودنم، یک با جناق فلانه، همجور با جناق وزیر و فامیل وزیر بودن. او یکی وزیر، باز برادر خانومش وزیر دیگه، باز بود یکی وکیل. ما این چیزا رو نداشتیم آقا، این قرار بودیم بشه که خب پهلوی بود دیگه. اصلا شما آدم های خوب و پاک و سالم، چی گفته شما ها باید رئیس بشید؟ همش اگر از انتقاد کردن بترسی بعد فاسد میشه نظام، بعد فساد سیستماتیک میاد. اگر شما او آقایی که گفت آقا ما همین حرفا رو میخوایم بزنیم ممکنه ما برخورد بشه، اگه مطمئنی حرف درسته و شرایطش رعایت کردی، ها تهمت و دروغ و یا کلاغ چلا کلاغ نیست، بگو و بازداشت شو برای دفاع از جمهوری اسلامی، برو زندان جمهوری اسلامی تا این حدا میشه. آقا این حرفا خوبه ولی خب ما میخوایم عمل کنیم. خب عمل کن، عمل کن، درست عمل کن. رهبری امام بارها گفته انتقاد کنید، نظارت کنید، کسی نگفته این جمله رو بذارید من تمام کنم چون مسئولین میگن. بله ما این همه رو قبول داریم، ولی خب در عمل. سوال اینه که کسی که میخواد با ناپاکی در بیفته باید خودش پاک باشه، کسی که میخواد اصلاح در راه اصلاح عمل کنه باید خودشون صالح باشن، ضربه عدالت باید قاطع باشه، نباید 6 سال کشش بدن، و باید دقیق باشد، نباید بی گناه و با گناه رو با هم بگیرن. یک تعبیر بسیار مهمی رهبری در متن سال 80 داره، من خواهش می‌کنم دقت کنید. میگه مواظب باشید افراد بیگناه رو بی خود متهم نکنید تو نظام. بین خیانت و اشتباه، بعضیا تو حکومت خیانت میکنن اما بعضیا خائن نیستن، اشتباه کردن، اینا رو با هم مخلوط نکنید. گناهان کوچک با گناهان بزرگ رو یکسان نگیرید. مدیران صالح بسیاری در سه قوه هستند، نگذارید همه مورد سوء زن قرار بگیرن. هر تا یک مسئول رو ببینید به فکر اختلاس بیفتید. اکثرشون آدمای سالمی هستند، خود شما هم دانشجو هم طلبه هم رفتن مسئول شدن. تشویق صالحان به خدمتگزاران لازمه. بعد بخش های مختلف گفتن نقاط آسیب رو شناسایی کنید. به وزارت اطلاعات دستور مشخص داده رهبری 17 سال پیشه، وزیر اطلاعات بعد بگه چیکار کردی 17 ساله. ایشون گفته نقاط آسیب پذیر در فعالیت های اقتصادی دولتی کلان مثل قراردادهای خارجی، سرمایه گذاری های بزرگ، طرحهای ملی، مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور رو باید پوشش دقیق اطلاعاتی بدید. کو بهت گزارش بدید همه این کارهایی که داره میشه. تو خود به خودیا که یک کلاغ چل کلاغ هم شده، تو حکومت بوده، تو دستگاه‌های حکومتی بوده. ایشون با قوه قضاییه سریع دستور میده. یک نکته هم به عنوان آخرین تعبیر ایشون، 17 سال پیش مکتوب سریع میگه هیچ کس، هیچ نهاد، هیچ دستگاهی نباید استثناء شود، هیچ شخصی، هیچ نهادی در مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی باشه، هیچ کس با عذر انتصاب به این جانب یا دیگر مسئولان نمیتونه از حساب کشی معاف باشه. داره میگه آقا خود من، بچه های خود من، دفتر رهبری رو بیاید بررسی باید بکنید و باید پاسخگو باشن، هیچ کس معاف نیست. یعنی چی؟ نهادهای رهبری، نهادهای غیر رهبری، همه نهادها باید پاسخگو و شفاف باشن، همه باید حساب کشیده بشن. آقا این آقا اصولگرای اون که اساطیر ملاک اسلامه، ملاک نهج البلاغه است، ملاک برابری، برادری، حکومت عدل علی است که اولین خون با این شعار ریخته شد، آخرین خون با این شعار ریخته شده و داره ریخته میشه. رهبری گفت با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت بگیرد. گفت شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه برخورد نکنیم، سر صدا و تبلیغات نکنیم، بگذارید آثار و برکات عمل رو مردم ببینن. به ریشه ها بپردازید و ام الفساد ها، نرید سراغ ضعفا و خطاهای کوچک. آفتاب دزد رو نچسب، شطور دزد رو رهاش کن. نقاط اصلی رو رها نکنید. بعدم ایشون گفت در اطلاع رسانی به افکار عمومی درست و سنجیده بحث بکنید، مردم رو نترسونید، مایوسشون نکنید، در این حال مردم رو غافلم نکنید، اغفالم نکنید که فکر کنن هیچ مشکلی نیست، اما آرامش افکار عمومی باید باشه، نه که دروغ پشت دروغ بشنوند. اینا تعابیری است که در این مسائل هست. یه بخشی هم خطاب به بزرگان قوم عرض داشتم در این باب که چون فرصت نیست و از آن نزدیک صرف نظر میکنم، درس خارج فقه قوم و مشهد و نجف و اصفهان که پرسشاشو از بیرون بگیره همین الان تو مسائل حکومتی و بیاد بر اساس اونا ادله رو پیدا کنه و بحث بکنه، یعنی از تو ذهن نیاد تو عین، از تو عین بیاد تو ذهن. چند تا هست؟ چند تا هست؟ این هنر نیست که ای طهارت نجاست و طواف و اینا رو همینجوری باز میگه، هزار بار گفتم باز هزار یکم همونا رو میگه. به قول مطهری میگه اجتهاد تکرار حرفای مکرر نیست، جواب مسائل حل شده نیست، اجتهاد یعنی جواب مسائل حل نشده. خب مسائل حل نشده رو جواب بده، مسائل حل شده که همه بلدن جواب بدن که. کار نیست که چهار تا شرح و حاشیه و هم داریم میخونیم یا همونا رو میگی. اینا حساسیت سر مسائل جزئی درجه 6، عدم حساسیت سر مسائل درجه 1. چهار تا سوال جدی تو حوزه فقه اداری، فقه حکومتی، فقه روابط بین الملل، فقه اقتصادی، فقه بانکی مطرح میشه، اغلب هیچ چیزی برای گفتن نداره. یک علت این که بگن جمهوری اسلامی ناکار آمده یا نمیدونم سیستمش درست نیست، فلانی فلانی، کیش سوادای به درد نخور. این مسائل اصلا 100 تا مسئله من الان برای شما مطرح میکنم و اینا نمیپردازن، در حالی که 100 تا 80 تاش مسائل اصلی جامعه ما زمان. الان چی که دارن مزام پاسخگویی به اینا تو کدوم بخش از قرآن و حدیثه؟ فقه بی ربط با زندگی، زندگی بی ربط با فقه. درس خارج هایی که به جایی که حکومت دینی و جامعه و تمدن دینی رو تئوریزه بکنن، عملا تبدیل فقه سکولار می‌سازن، فقه فردی عبادی، ولی راجع به اقتصاد و سیاست و روابط بین الملل و بانک و چی و اینا حرف سکولاریسم یعنی همین. آقا بذار یه چیزی من به شما بگم، همین میگن سکولاریسم در دانشگاه، ریشه سکولاریسم در حوزه است. دست شما درد نکنه، ولی اشاره که میدید هم وقت رو میگیره هم منو تحریک میکنید تونتر حرف بزنم. منم تحریک نمیشم، آستانه تحریکم بالاست. هر شبت که سوال اینه آقا ریشه سکولاریسم در حوزه است، میدونید سکولاریسم یعنی چی؟ یعنی تفکیک دین از حکومت و دولت ها و تمدن. این تفکیک اول تفکیک نظری، وقتی که شما حرفی ندارید